به نام خداوند رنگین کمان، خداوند آیلر، خدای کیان. با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز، یک کمی امروز برنامه‌مون از شروعش فرق میکنه. خدمت رو عرض کنم که آیلر دانشجوی پزشکی در تبریز بود و کیان هم نوجوان 9 ساله مخترعی بود که هر دو مثل سایرین آسمانی شدند و شهید شدند. خب با سلام و درود خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه اول آذر ماه 1401 مطابق با 22 نوامبر 2022 635مین برنامه از 13مین سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت رو جهانی کنیم و محبت رو از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضورتون تقدیم میکنیم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که در 2-3 برنامه قبل درباره پانسمان جراحات و درباره صدمات فیزیکی که امروز در مملکت ما متاسفانه زیاد دیده میشه صحبت کردم و امروز 2 مقاله درباره آسیب‌های عاطفی و روانی که به فرانسه ما اینجی میگیم تروماتیزم اموشنال اپیسکولوژیک براتون عرایزی عرض میکنم. ولی قبل از اینکه برم قسمت بهداشتی برنامه را به حضورتون تقدیم کنم، خدمت شما عرض کنم که روز 28 روز وفات حضرت عبدالبها است که بهایی ها میگن صعود حضرت عبدالبها. حضرت عبدالبها در تهران به دنیا آمد. او فرزند ارشد حضرت بهاءالله، بنیانگذار آیین بهایی بود. ناصرالدین شاه قصد نابودی آیین جدید را داشت. بسیاری از پیروان آیین جدید به دستور او اسیر و کشته شدند. حضرت عبدالبها 8 سال داشت که پدرش زندانی شد و هرچی داشتند به تاراج رفت. بله، ایشون گفتند کسی را نداشتیم، از بس سنگ به خانه ما می انداختند خانه پر از سنگ شده بود. حضرت عبدالبها همراه خانوادهش از خردسالی از تبعیدگاهی به تبعیدگاه دیگر و از زندانی به زندان دیگر رفت. آنها از ایران تبعید شدند و در ممالک عثمانی سالها شهر به شهر می رفتند تا بالاخره به عکا که تبعیدگاه دولت عثمانی بود فرستاده شدند. حضرت عبدالبها 40 سال زندانی عکا بود و در 64 سالگی آزاد شد. وقتی دوران حبس او به سر آمد، در سال خوردگی راهی جهان غرب شد تا آموزه های پدرش را به نفوس جهانیان برساند. حضرت عبدالبها هرگز به ایران باز نگشت، اما ایران را همیشه خانه و وطن خود می‌داند. ایشون گفتند با وجود اینکه 60 سال است از ایران خارج شده ام، هنوز راضی به آن نگشتم که عادات جزئیه ایرانی ترک شود. حضرت عبدالبها رسالت خیش را در زندان دولت عثمانی آغاز کرد و از پیروان حضرت بهاءالله جامعه ای ساخت که به ترقیات اخلاقی و اجتماعی درخشانی نائل گشتند. زندگی حضرت عبدالبها سرمشق و مثالی جاودانی. وقتی به غرب سفر کردند، جراید آن زمان همه در مد و ثنای ایشان سخن گفتند. او را گاه پیغمبر شرق و گاه مبشر صلح و سلام خواندند و صورت نسخه های ایشان را منتشر کردند. گاهی هم به عنوان سفیر صلح، قهرمان عدالت، رهبر و نماینده یک آیین جدید می شناخت. حضرت عبدالبها در 27 نوامبر 1921 در سن 77 سالگی در شهر عکا فلسطین سابق از این جهان خاکی به عالم بالا صعود نمود. جراید مهم در شرق و غرب عالم در گذشت حضرت عبدالبها را در صفحات اول منتشر کردند. نشریه التغییر چاپ حیفا اعلانی بدین منظور منتشر کرد. جمعیت اسلامیه با کمال تأسف رحلت یگان مستر فضل و حکمت و احسان حضرت عبدالبها عباس را به اطلاع عموم میرسند. نشریه The New York World و The New York Times در آمریکا و نشریه London Tribune Post و لوتان در فرانسه و تایمز آف ایندیا خبر در گذشت حضرت عبدالبها را منتشر کرده، نهایت تجلیل و احترام را نسبت به ایشان اظهار داشتند و عبدالبها را منادی صلح عمومی خطاب کرد. خب عزیزان، همونطور که گفتم اولا برنامه امروز کمی طولانیه. از خانم های عزیز معذرت میخوام که امروز یک بانوی شهیر ایرانی را معرفی نمی کنم، انشاءالله در برنامه بعد. خب شاهد بودن حوادثی که در میهن عزیزمون میگذره باعث آسیب های روانی و عاطفی میشه. ببخشید من هر وقت یاد کسانی مثل کیان، مثل آیلار، مثل حدیث، مثل نیکا، مثل مهسا میفتم. کنترل خودم را از دست میدم. به بزرگی آوری خودتون ببخشید. بله، این شاهدین دچار آسیب های روانی میشن که امروز در دو مقاله مختلف در این باره صحبت می‌کنیم. آسیب‌های عاطفی و روانی. تعریف آسیب عاطفی در سال‌های اخیر به شدت تغییر کرده. تا همین اواخر در مورد تروما در مردان بعد از جنگ صحبت می‌کردیم. سپس این تعریف به زنان و کودکان قربانی خشونت تعمیم داده شد. امروزه به دلیل تحقیقات در روانشناسی عصبی که به فرانسه بهش میگیم نوروپسیکولوژی، این تعریف حتی گسترده‌تر شده. امروز میتوانیم در مورد آسیب‌های عاطفی پس از وقوع حوادث بسیار رایج صحبت کنیم، مثل حوادثی که در میهن عزیز ما هست، مثل تصادف رانندگی، مثل شکست در یک رابطه، مثل یک تجربه تحقیرآمیز، مثل یک بیماری بالقوه کشنده یا ناتوان کننده، یا از دست دادن شغل. این تجربه تحقیرآمیز رو هم خدمتون یه توضیح بیشتری بدم. متاسفانه در زمان ما، یعنی حدود 70، من الان 75 سالمه، حدود 70 سال پیش بچه‌ها خیلی تحقیر می‌شدن و به همین دلیل شاید نسل من هم خودآگاه یا ناخودآگاه بچه‌هاشون رو تحقیر کردن و باعث آسیب‌های عاطفی و روانی شدن. اگر از قصد این کار رو کردن که باید پوزش به طلبند، و اگر ناخودآگاه این کار کردند بعد از بچه هاشون معذرت. بله، رویدادهای آسیبزا می توانند تأثیر عاطفی جدی بر برخی افراد بگذارند، حتی اگر این رویداد هیچ عواقب فیزیکی نداشته باشد. در واقع امروز منبع آن مهم نیست، زیرا آنچه اهمیت دارد احساس ذهنی رویداد است. با این حال تروما سه عنصر مشترک دارد. دفعه قبل که من گفته بودم تروما، یه هموطن عزیزی سوال کرده بود تروما چیه، لطفا کلمات خارجی استعمال نکنید. تروما رو میتونیم به صورت ضربه فیزیکی یا ضربه عاطفی استفاده کنیم. من بعضی وقتا کلمه فارسی نداریم مشابهشو، و بعضی وقتا خب من الان بیشتر 50 ساله در مملکت فرانسه زبان هستم، ممکنه به طور ناخودآگاه کلمه خارجی مصرف کنم، فرانسوی استفاده کنم، که اون رو به بزرگواری خودتون ببخشید. هفته گذشته هم یک کلمه فارسی نداشت، من از خودم یک کلمه اختراع کردم، بعد یکی از دوستان زنگ زد و یادآوری کرد. بله، خب تروما یا همون آسیب عاطفی روانی حتی فیزیکی 3 عنصر مشترک داره. اول، رویداد غیر منتظره است. دوم، شخص برای تجربه کردن آماده نبوده. و سوم، هیچ کاری نمیتونه انجام بده تا از وقوع آن جلوگیری کنه. بنابراین این علت نیست که آسیبزا بودن چیزی رو تعیین میکنه، بلکه نحوه تجربه آن رویداده. ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که یک فرد چگونه به یک رویداد آسیبزا بالقوه واکنش نشان میده. ویژگی ترومای عاطفی یا آسیبهای عاطفی پیامد فوری ضربه، از دست دادن احساس امنیت همراه با احساس ناخوشایند درماندگی. فرد احساس می کند در آنچه که اخیراً تجربه کرده است غرق شده است. فرد آسیب دیده ممکن است یا احساس خطر دائمی داشته باشد یا احساس قطع ارتباط با همه چیز، بدون اینکه بتواند به کسی اعتماد کنید. استرس و تروما، یعنی استرس و آسیب ها رو تشخیص میدید. استرس سیستم عصبی ما رو مختل میکند، اما برای یک دوره نسبتاً کوتاه. ما به سرعت تعادل را پیدا میکنیم. تروما یا آسیب های عاطفی پریشانی ایجاد میکند که به تمام تجربیات بعدی سرایت میکنه. اگر ما ناراحتی خود را به کسی که واکنش نامناسب نشان میدهد بگوییم، به حالت تعادل برمیگردیم. وگرنه در حوزه استرس قرار میگیریم. اگر به حالت تعادل برنگردیم و همچنان در حالتی با شدت عاطفی فعال زندگی کنیم، در حوزه آسیب عاطفی قرار داریم. تفاوت‌های بین افراد. در واقع همیشه تعجب می‌کنیم که چرا یک رویداد در یک فرد واکنش آسیبزای عاطفی ایجاد می‌کند و در دیگری نه. ما همچنین تعجب می‌کنیم که چرا زمان بهبودی از آسیب عاطفی از فردی به فرد دیگر متفاوت است. چرا بعضی افراد به سرعت به عقب برمیگردند در حالی که برخی دیگر ویران میشوند؟ هیچ دلیل عینی وجود ندارد، اگرچه تعدادی از عوامل خطر برخی افراد را مستعد آسیب‌های عاطفی و روانی میکنند. اگر بار استرس فرد از قبل شدید باشد یا اگر قبلا یک سری رویدادهای منفی را تجربه کرده باشد، احتمال آسیب دیدگی بیشتری خواهد داشت. اگر شخصی قبلا آسیب دیده باشد و به خصوص اگر این آسیب قبلی در دوران کودکی رخ داده باشد و برطرف نشده باشد، احتمال آسیب دیدگی بیشتر خواهد بود. هر کسی ممکن است از نظر عاطفی آسیب ببیند. بحث قدرت یا ضعف نیست. شما فقط باید علائم را جدی بگیرید و در انجام اقداماتی از نظر اقداماتی برای بهبودی تردید نکنید. درست مانند اقداماتی که برای بهبودی از یک بیماری جسمی انجام می دهید. سمپتوم های آسیب عاطفی. خدمت شما عرض کنم سمپتوم رو به فارسی علائم ترجمه می کنیم، ولی در فرانسه سمپتوم السیم یکی نیستن، ولی خب به فارسی ما میگیم علائم آسیب های عاطفی. این علائم پاسخهای طبیعی به تروما یعنی همون آسیب عاطفی، رویدادهای غیر طبیعی هستند. گاهی اوقات آنها می توانند ماهها یا حتی سالها پس از رویداد به تعویق بیفتند. همچنین اتفاق می افتد که برخی از افراد علائم خود را با تروما مرتبط نمی دانند. علائم فیزیکی تروما یا علائم فیزیکی آسیب های عاطفی و روانی. بیخوابی یا کابوس، خستگی، اشکال در تمرکز، بیقراری یا عصبی بودن، بیماری ها یا دردهای مختلف. علائم عاطفی و روانی تروما، انکار یا کفگویی، یعنی شخص به خدا و پیغمبر و همه چی، از خدا و پیغمبر و همه چی متنفر میشه که چرا این، اگر خدای وجود داشت چرا این حادثه اتفاق. عصبانیت، نوسانات خلقی، احساس گناه، احساس شرم، احساس غم یا ناامیدی. استراب یا ترس این علائم معمولا چند ماه طول میکشه و با درمان کاهش پیدا میکنه، اما حتی در آن زمان، زمانی که احساس بهتری داریم، ممکن است هر از گاهی با خاطرات دردناک یا احساسات قوی به ویژه در پاسخ به محرک هایی مانند سالگرد رویداد یا چهلوم شهدا، یک منظره یا یک صدا، موقعیتی که یادآور تجربه آسیبزاست دچار مشکل می شود. چه زمانی باید به دنبال کمک حرفه‌ای باشید؟ بهبودی پس از تروما زمان می برد و هر کس با سرعت خود بهبود می یابد، اما اگر ماها بدون بهبود علائم بگذرد باید با یک متخصص تماس داشته باشید، مشورت کنید. در اینجا دلایل اصلی درخواست کمک حتی بدون تروما را خدمتتون عرض می‌کنم. مشکل ماندن در خانه و محل کار، اضطراب طولانی مدت، نگرشی که شما را وادار می کند تا از موقعیت هایی که شما را به یاد تروما می اندازد اجتناب کنید. مثلا اگر در خیابون که حادثه اتفاق افتاده دیگه هیچ وقت از اونجا رد نمی شید. حتی راهتون دور می کنید، دور می زنید، ولی از اونجا رد نمی شید. بی‌حسی عاطفی، ناتوانی در ایجاد روابط رضایت بخش. در این مواقع باید دنبال درمان بگردید. درمان آسیب‌های عاطفی و روانی. باید درک کنید که این درمان، این کار روی شما شامل زنده کردن خاطرات غیرقابل تحمل می شود تا از بازگشت دوباره و خود به خود و غیرقابل کنترل جلوگیری کنید. بدیهی است که چنین کاری مانند بسیاری از درمانها انرژی زیادی میگیرد و حتی منبع خستگی جسمانی می شود. اما در عوض شما همچنین یاد خواهید گرفت که احساسات قوی خود را در گذشته، در حال حاضر و آینده مدیریت کنید. شما همچنین توانایی خود را برای اعتماد به دیگران ایجاد یا بازسازی خواهید کرد. روما تعادل را به هم می‌زند و سیستم عصبی در فشار بیش از حد درگیر می شود. درمان تروما باید این عدم تعادل را اصلاح کند و احساس امنیت را به شما بازگرداند. در اینجا دو روش درمانی اصلی وجود دارد که در درمان آسیب‌های عاطفی و روانی استفاده می شود. درمان شناختی و رفتاری به پردازش و ارزیابی افکار و احساسات شما در مورد تروما کمک میکنه. و بعد حساسیت زدایی و پردازش مجدد حرکات چشم. این شامل عناصر درمان شناختی رفتاری با حرکات چشم یا سایر اشکال تحریک ریتمیک است. نکات بهبودی پس از ضربه روحی و روانی احتیاج به درمان طولانی داره، یعنی درمانش زمان میبره. پس باید صبور باشید و به خودتون اجازه بدید اون چرا که احساس میکنید بدون قضاوت و گناه و شرم احساس کنید. اول خود من قطع وصلم کردم. بله درست شد. بله نمیدونم از هر وقت من خودم خیلی استرس دارم کامپیوترم هم استرس داره. بله خدمت شما عرض کنم. بله خود را منزوی نکنید. لازم است روابط خود را حفظ کنید تا بتوانید در مورد احساسات خود صحبت کنید. سعی کنید کارهایی را انجام دهید که ربطی به تجربه آسیبزا ندارد. زنگ تلفن من سرود ایران. تلفنم من مواقعی که نباید زنگ بزنه زنگ میزنه، اونم به بزرگواری خودتون ببخشید. بله تکرار میکنم، خود را منزوی نکنید. لازم است روابط خود را حفظ کنید تا بتوانید در مورد احساسات خود صحبت کنید. سعی کنید کارهایی را انجام دهید که ربطی به تجربه آسیبزا ندارد. خود را در زمان حال مستقر کنید. به برنامه خود توجه کنید تا تعادل بین کارهای غیر دلپذیر و کارهای دلپذیر حفظ شود. اهداف قابل دستیابی را تعیین کنید و از دستیابی به آنچه انجام می شود لذت ببرید. عواطف و احساسات خود را بشناسید تا آنها را بپذیرید. مراقبت از خود. سعی کنید 7 تا 9 ساعت در شب بخوابید. به طور منظم ورزش کنید. رژیم غذای خود را متعادل کنید. نکاتی برای کمک به فرد برای مقابله با آسیب‌های عاطفی و روانی. ما همیشه برای کمک به کسانی که دوستشان داریم زمانی که دیگری در حال گذراندن یک مصیبت است که مال ما نیست مشکل داریم. بهترین راه این است که از فرد بپرسید که چگونه دوست دارد به او کمک شود. بعضی از مردم توصیه را دوست دارند. برخی فقط دوست دارند به حرفشان گوش کنیم. اما زمانی که دچار آسیب شده ایم همیشه نمی توانیم واقعا به آنچه که می خواهیم فکر کنیم. همچنین در اینجا نکاتی وجود دارد که بدانید حمایت شما می تواند عامل حیاتی در بازیابی تعادل شخص باشد. اول صبور باشید و درک کنید. واکنش طرف مقابل را قضاوت نکنید و برخلاف پاسخهای او نروید. بپذیرید که دیگری با شما متفاوت است و مثل شما فکر نمی کنید. زیرا ممکن است فکر کنید که اگر به جای او بودید مدیریت می کرد. ارائه پشتیبانی عملی به دیگری یا به او یا به شخصی که می شناسید کمک کنید تا یک زندگی منظم، روتین و عادی داشته باشد. این می تواند کمک به او در کارهای خانه باشد، مانند یا اینکه روی مبل بنشونینش و باهاش صحبت بکنید، در دسترس باشید، یعنی هر وقت که اون خواست بتونید باهاش صحبت کنید و خواستار نباشید، یعنی دستور ندید چه کار بکنه، بهش نگید چه کار بکنه. برای اکثر قربانیان تروما صحبت کردن در مورد آسیب دیدگی خود بسیار دشوار است. بنابراین آنها را تشویق نکنید که در مورد آن صحبت کنند. اما اگر می خواهند با او همراه باشید. مراقب منابع لذت معمولی باشید. دیگری را تشویق کنید که ورزش کند. دوستانش را ببیند، سرگرمی ها یا هر فعالیت دیگری را دنبال کند که به آنها لذت می دهد. تمام درگیری ها را خونسا کنید. افرادی که آسیب دیدن به راحتی عصبانی، تحریک پذیر یا از نظر عاطفی دور می شود. همه این واکنش ها پاسخی به آسیب های روحی هستند، نه پاسخی به جو رابطه شما. زیاده روی نکنید، پاسخ ندهید. بهترین کار این است که در یک لحظه آرام و آرام در مورد نگرشی که می توانید در این موارد اتخاذ کنید بحث کنید و از او بپرسید که چه می خواهد. از آنجایی که می خواهید به او کمک کنید ممکن است به خاطرات لذت بخش او، خاطراتی که برای او لذت بخشه ولی نه برای شما، به او کمک کنید. خب قسمت اول این مقاله تموم شد، بریم سراغ قسمت دوم. بازم معذرت میخوام، نمیدونم چرا این کامپیوتر گاهگاهی ما رو اذیت میکنه. حالا بریم سراغ قسمت دوم. عوارضی که باعث استرس میشن پس از یک سانحه. این سانحه هم میتونه برای خود شخص باشه و هم میتونه برای شخصی که شاهد اون سانحه باشه، یعنی هم میتونه برای اون شخصی که زیر ضربات باتوم قرار میگیره و هم میتونه برای اطرافیانش که اون منظره رو دیدن و شاهد بودن پیش بیاد. بهش میگیم تروبل دسترس پست تروماتیک، یعنی اختلالات استرس پس از یک حادثه. این اختلال استرس پس از حادثه یک واکنش پسیکولوژیک و نوعی اختلال اضطرابه که میتونه پس از قرار گرفتن در معرض تجربیات آسیبزا مانند شاهد وضعیت خطرناک، مانند یک حادثه خشونت‌آمیز یا یک فاجعه، مانند کشته شدن افراد جلوی چشم ما یا حتی تماشا کردن کلیپ هایی که نشان دهنده کشته شدن یک فرد هست، دیدن اون هم میتونه باعث این اختلالات بشه. این طبیعیه که وقتی یک اتفاق وحشتناکی پیش میاد برای شما یا یک نفر که دوست شماست یا آشنای شماست و یا حتی کسی رو که نمیشناسید و شما شاهد اون حادثه بودید، نرمال طبیعیه که بترسید و نگران باشید. اما گاهی این اوقات یک واقعه چنان ناراحت کننده است که به تعقیب شخص ادامه میدهد، حتی اگر خطر از بین رفته باشد. اگر هفته ها یا ماه ها بعد از این رویداد میترسید یا نگران هستید و اضطراب دارید، حتما به پزشک مراجعه کنید، چون که ممکنه از این اختلالات استرس بعد از حادثه رنج ببرید. خوشبختانه اگر به این اختلال دچار شده اید، می توانید تحت درمان قرار بگیرید و احساس بهتری داشته باشید. عرض کردم احساس بهتری داشته باشید، نه اینکه کاملا خوب بشید. بله، این اختلال استراب میتونه پس از قرار گرفتن در معرض تجربیات آسیبزا، همونطور که عرض کردم، ایجاد بشه و این اختلال بدون در نظر گرفتن سن، جنسیت یا پیشینه فرهنگی میتونه هر شخصی رو تحت تاثیر قرار بده. حالا این اختلال چه موقع ظاهر میشه؟ علائم اختلال پس از حادثه به زودی پس از یک رویداد وحشتناک ایجاد میشه و برای افراد مختلف در زمانهای مختلف ظاهر میشه و پس از آن ادامه پیدا میکنه. افراد دیگر ماها یا پس از سالها دارای علائم جدید یا علائم جدیتری میشن. علل ایجاد این اختلالات: زنده ماندن پس از یک حادثه استرسزا یا شاهد یک تجربه استرسزا بودن میتواند باعث این اختلالات بشود، اما به این محدود نمیشود و میتواند بر اثر عوامل زیر هم باشد. اول، قربانی خشونت یا یک عمل خشونت آمیز باشید. دوم، در محل جنگ قرار داشته باشید یا خودتان بجنگید، یعنی همون وضعیتی که الان در خیابانهای شهرهای میهن ما وجود داره، یا اینکه اولین پاسخ دهنده مانند پیراپزشک یعنی مأمور آمبولانس، افسر پلیس یا آتش نشان باشید، یا شاهد تصادف اتومبیل یا سقوط هواپیما باشید، یا همینطور شاهد یک جرم خشن مانند دزدی یا تیراندازی باشید. اینم که تیراندازی هم که امروز نقل و نبات خیابان‌های شهرهای میهن عزیزم. بله، همینطور ممکنه اگر شاهد یک طوفان، یک گردباد، یک آتش سوزی خطرناک بشید یا مرگ یا بیماری جدی یک فرد محبوب. مرگ یک فرد محبوبم که متاسفانه اخیراً در میهن عزیز ما زیاد دیده میشه. احساسات شدید ناشی از این رویدادها احتمالاً باعث اختلالاتی در مغز می شود که منشأ اختلالات پس از حادثه می شود. سمتوم ها، علائم و نشانه های اختلال استرس پس از حادثه. افراد مبتلا به اختلال پس از سانحه دارای افکار و خاطرات فراموش نشدنی از سختی های خود هستند و احساس می کنند که از نظر عاطفی دچار بیهوشی هستند، بخصوص وقتی صحبت از عزیزانشان می شود و با کمترین چیز دچار واکنش شدید و رنجاور، ترس شدید، احساس ناتوانی و اختلالات خواب بشود. سمپتوم‌ها یا علائم بیماری می تواند وحشتناک باشد و در زندگی روزانه دخالت کند و تمام روز زندگی بیمار را مختل کند. علائم معمولاً خیلی زود پس از تجربه آسیبزا ظاهر می شود، اما ممکن است تا هفته ها و ماه ها ظاهر نشود. آنها می توانند برای چندین سال متناوب وجود داشته باشد. اگر سمپتوم ها بیشتر از 4 هفته ادامه داشته باشد، باعث پریشانی شدید می شود یا در کار و زندگی خانوادگی اختلال ایجاد می کند. احتمالاً در این صورت احتمالاً دچار اختلال استرس پس از حادثه یا سانحه شده. 4 نوع سمپتوم شایع وجود داره: احیای واقعی آسیبزا، اجتناب، بیهوشی عاطفی و نظارت بیش از حد. سمپتوم احیای خاطره و زنده شدن حوادث. خاطرات بد از تجربه آسیبزا می تواند در هر زمان به شما حمله کند. ممکن است شما یک ترس یا وحشت را با آنچه در طول رویداد تجربه کرده اید دوباره تجربه کنید. ممکن است کابوس داشته باشید. ممکن است احساس کنید که تجربه آسیبزا تکرار می شود. گاهی اوقات عامل حمله می تواند یک صدا یا تصویر باشد. کافی است که شما را مجبور به تجربه کردن مجدد حادثه مورد نظر بکند. نمونه هایی از عوامل ایجاد حمله بیماری می توانند صدای یک ترقه یا صدای اکسس یک اتومبیل، خاطرات تیراندازی جنگ را به یک جانباز برگرداند. شاهد تصادف یک اتومبیل می تواند باعث یادآوری سقوط هواپیما برای شخصی که پس از سقوط زنده مانده را ایجاد کند. گزارشی از یک تجاوز جنسی می تواند یک زن را به زمانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته برگردانه. دوم، از یادآوری موقعیت هایی که باعث تروما می شوند جلوگیری کنید. می توانید سعی کنید از موقعیت ها یا افرادی که باعث به یاد آوردن خاطرات تجربیات دردناک می شوند خودداری کنید. حتی می توانید از صحبت کردن یا فکر کردن در باره این روادی خودداری کنید. مثل کسی که زلزله زده است می تواند از تماشای فیلم یا برنامه های تلویزیونی که زمین لرزه ای را نشان می دهد خودداری کنید. یا کسی که در خیابان شاهد مرگ دوست یا همراهی بوده میتونه از تماشای کلیپ هایی که مرگ دیگر همراهانش نشون میده خودداری کنه. یا کسی که هنگام سفارش یک همبرگر در سرویس خرید در اتومبیل شاهد یا قربانی سرقت مسلحانه شده میتونه از رستوران های فست فود خودداری کنه، یعنی اصلا بره به طرف اون رستوران، بترسه بره به طرف رستوران. بعضی از اشخاص سعی دارند که به شدت مشغول کار باشند یا از درخواست کمک خودداری کنند. این باعث می شود که درباره آن روادید فکر نکنند یا صحبت نکنند. سوم، بیهوشی عاطفی یا بیهوشی احساسی. ممکن است در بیان احساسات خود دچار اشکال شوید. این روش دیگری برای جلوگیری از خاطرات است. مثل اینکه شاید شما نسبت به دیگران احساس مثبت یا گرم نداشته باشید و به همین دلیل گوشه‌گیری می‌کنید. شاید دیگر به فعالیت‌هایی که از آنها لذت می‌بردید علاقه‌مند نیستید. شاید شما عوامل ایجاد یا خود حادثه آسیبزا را فراموش کردید یا قادر نیستید درباره آن صحبت چهارم، نظارت بیش از حد یا تحریک پذیری شدید. شما ممکن است عصبی باشید یا مراقب و مواظب خطرات باشید که به آن تحریک پذیری شده اید و می تواند به طور ناگهانی باعث عصبانیت یا تحریک پذیری شما بشه. خواب شما را مختل کنید. باعث ترس از امنیت خودتان. باعث ترس از امنیت خودتان داشته باشید و همیشه مراقب باشید. باعث اشکال در تمرکز میشید. اگر کسی ناگهانی شما را صدا کرد از جا بپرید. سایر اختلالات مشترک. اختلال استرس پس از حادثه مشابه پریشانی حاد است. پریشانی حاد هنگامی است که علائم کمتر از 4 هفته طول بکشد. اختلال استرس پس از سانحه هنگامی است که سمپتوم ها بیش از 4 هفته طول بکشد. سایر مشکلاتی که زیاد دیده میشن. در صورت عدم درمان اختلال استرس پس از حادثه مشکلات زیادی میتواند تولید کند، از جمله مانع از ادامه زندگی طبیعی بشود و بیماری شدیدتر بشود یا باعث ایجاد عوامل زیر بشه، مثل مشکلات مصرف الکل یا مواد مخدر، احساس ناامیدی یا شرم، مشکلات حرفه‌ای ایجاد بکنه و باعث مشکلات روابط از جمله طلاق و خشونت بشه، علائم جسمی ایجاد بکنه. هنگامی که اختلال استرس پس از سانحه اتفاق میفته بسیار مهمه که بیمار کمک و درمان بشه، زیرا نه تنها زندگی فرد بیمار بلکه زندگی دوستان و اعضای خانواده او را نیز مختل میکنه. اختلال حادثه پس از سانحه در نزد کودکان. کودکان نیز می توانند از این بیماری رنج ببرند و بسته به سن آنها ممکن است سمپتوم های مشابه بزرگسالان یا علائم مختلف داشته باشند. علائم شایع در کودکان شامل موارد زیر است. رفتارهای کودکان تر، یعنی رفتارهای کودک خیلی جوانتر از سن واقعیش می شود، یعنی عقب نشینی سنی می کنه. دوم، ناتوانی در صحبت کردن، یعنی ممکنه زبونش بگیره. شکایات بسیار از وجود سردرد یا شکم‌درد، امتناع از بیرون رفتن یا بازی با دوستان. هنگامی که والدینشان نزدیک آنها نباشند، کودکان خردسال می توانند گیج بشوند و در خوابیدن مشکل داشته باشند و یا ناگهانی پاکی خود را از دست بدهند. شلوارشون کثیف کنند. در دوره اول دبستان کودکان 6 تا 9 سال می توانند در بازی ها، نقاشی ها یا داستان های خود آسیب را دوباره سازی کنند. آنها ممکن است از بیماری های جسمی شکایت کنند، یا تحریک پذیرتر یا پرخاشگر شوند. همچنین ممکن است ترس و استرابی از خود بروز دهند که به نظر نمی رسد مربوط به واقعی آسیبزا باشد. علائم کودکان بزرگتر بیشتر شبیه بزرگسالان. حالا اگر تصور میکنید که دچار این اختلال هستید، حتما به پزشک مراجعه کنید. اگر به جواب شما برای 4 سوال زیر از سری سوالات زیر مثبت باشد، احتمال بیمار بودن شما هست. این پرسشنامه توسط شخصی به نام برسلو و همکارانش برای اهداف قوالگری تهیه شده، ولی جانشین تشخیص با مشاور یا یک متخصص نمی شود. باز تکرار میکنم، اگر نگران هستید به پزشک مراجعه کنید. حالا اگر دچار یک حادثه آسیبزا مانند خشونت، جنایت، مبارزه یا سوء استفاده شدید، به سوالات زیر جواب بدید. 1. آیا از زمان واقعه نمیخواهید آن را به یاد بیاورید، یا از بعضی اماکن و اشخاص یا بعضی فعالیت ها دوری میکنید؟ آیا به فعالیت هایی که قبلا از آنها لذت میبردید علاقه خود را از دست داده اید؟ آیا احساس انزوای بیشتری دارید یا از دیگران فاصله می گیرید؟ آیا احساس می کنید که محبت شما به دیگران دشوارتر شده؟ آیا احساس می کنید تهیه برنامه ها هیچ فایده ای نداره؟ آیا در خواب رفتن یا خوابیدن بیشتر از گذشته مشکل دارید؟ اگر 4 تا جوابتون مثبت بود، حتما به پزشک مراجعه. و ها یکی شدم را. آیا عصبی تر هستید یا احتمال این که با یک حرکت یا صدای بی اهمیت از جا می پرید؟ حالا بریم سراغ درمان. انواع مختلفی از درمان وجود داره که به بیشتر بیماران کمک میکنه تا به یک زندگی موفق ادامه بده. بیمار نباید اجازه بدهد که بیماری در فعالیت‌های روزانه او و روابط با دیگران اثر بد بگذارد. نوع درمان. همانطور که گفته شد، انواع مختلفی از درمان‌ها وجود دارد و بسته به وضع بیمار و علت بیماری درمان توصیه شده متفاوت. اول مشاوره یا تراپی که به اصطلاح بهش میگیم روان درمانی. درمان های شناختی رفتاری به شما کمک میکند که بر استرس حاصل از حادثه از طریق خودشناسی و افکار و رفتارهای خود غلبه کنید. حساسیت زدایی و باز پرداخت مجدد با استفاده از حرکات چشم. متخصصین این تکنیک گزارش می‌دهند که با استفاده از حرکات چشم یا وسایل دیگر تحریک توجه دوگانه عوامل آسیبزا به خاطرات بدون درد تبدیل می‌شود. دوم، داروها. بعضی از داروها در بعضی مواقع می توانند مفید باشند، مخصوصا مهار کننده های مخصوص جذب دوباره سروتونین که برای افسردگی استفاده می شود. برای بعضی افراد بسیار مؤثر هستند، مثل تلکسا، مثل پروزاک، مثل پاکسیل و مثل زولوفت که سطح سروتونین در مغز رو بالا میبرند. درمان معمولاً 6 تا 12 هفته طول میکشد. بعضی اوقات برای بعضی از داروها مدت بیشتری لازم میشود. درمانها برای همه بیماران یکسان نیست. آنچه برای شما مفید است ممکن است برای شخص دیگری بی اثر باشد. اطلاعات کاملتر درباره درمانها. من نگاه میکنم ببینم چقدر وقت است. درمانهای رفتاری یعنی روان درمانی. این درمانها به فرد کمک میکنند تا تفکر خود را درباره آسیب و پیامدهای آن را درک کرده و تغییر دهد. اگر شما آن شخص هستید، هدف شما این است که بهتر بفهمید که چگونه افکار مربوط به تروما باعث استرس می شود و علائم شما را وخیم‌تر می‌کند. شما یاد می گیرید افکاری را که باعث نگرانی یا ناراحتی شده، ناراحتی شدید شما می شوند را بشناسید و با کمک درمانگر خود یاد می گیرید که این افکار را با افکار دیگری که منطقی تر و کمتر دردناک هستند جایگزین کنید. همچنین یاد می گیرید با احساس خشم، احساس گناه و احساس ترس خود کنار بیایید و با آنها مبارزه کنید. در پی یک واقعه آسیب‌زا اغلب اتفاق می افتد که شخص به خود حمله می کند و احساس گناه و مسئولیت برای کارهایی که مسئول آنها نبوده را دارد. به عنوان مثال ممکن است یک سرباز نسبت به تصمیمات اتخاذ شده در طول جنگ احساس گناه کند و بعدها در ذهن او این تصمیمات را اعمال تکرار می شود. اما این واقعیت که می دانید می توانستید کار دیگری انجام دهید به این معنی نیست که اشتباه کرده اید یا اینکه باید در مقابل پیامدهای اعمال خود مقصر باشید. علاوه بر این، احساس مسئولیت در مورد آنچه اتفاق افتاده باعث می شود احساس کنید که شما عامل اصلی وجود آن اتفاق بوده اید، ولی در حقیقت شما عامل اصلی واقعی نیستید و نباید خودتان را سرزنش کنید و مقصر بدانید. کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار می گیرند اغلب احساس می کنند عامل اصلی مورد آزار قرار گرفتن خود آنها هستند که از دیدگاه منطقی بی‌معنی است. اما سرزنش کردن خود این احساس را به بچه ها می دهد که آنها عامل اصلی واقعه نبودند و این امر باعث آسایش آنها می شود. درمان قرار گرفتن در معرض حادثه. هدف از این نوع درمان این است که از خاطرات خود کمتر بترسید. درمان مبتنی بر این است که افراد یاد می گیرند افکار، احساسات و موقعیت هایی که یادآور یک واقعه آسیبزاست و از آن می ترسند را کنار بگذارند. صحبت کردن و تکرار چندین بار در مورد تروما با درمانگر به شخص کمک می کند تا افکار و احساسات خود را کنار بگذارد و یاد می گیرد که هیچ چیزی برای ترس ندارید. در آغاز دشوار است. به نظر عجیب می آید که مطرح کردن یادآوری وقایع استرسا باعث می شود که با گذشت زمان این وقایع و حوادث بی اثرتر می شود. با کمک درمانگر می توانید نحوه عکس‌العمل در برابر خاطرات استرس‌زا را تغییر دهید. صحبت کردن در مورد آن با خیال راحت آسان‌تر می شود. شما این امکان را دارید که قبل از صحبت کردن در مورد خاطرات دردناک‌تر به خاطرات تحمل پذیرتری بپردازید. این خاصیت حساس زدایی به شما امکان می دهد که به تدریج با خاطرات بعد روبرو شوید. همچنین ممکن است درمانگر از شما بخواهد همه خاطرات بعد را به طور یک جا به خاطر بیاورید. این تکنیک باعث می شود که یاد بگیرید اجازه ندهید که احساسات باعث هجوم به شما بشود. همچنین می توانید در هنگام خاطرات استرس‌زا اغلب با با تمرینات تنفسی به آرامش برسه. ادغام عصبی عاطفی از طریق حرکات چشم. ادغام عصبی عاطفی از طریق حرکات چشم یک روش درمانی نسبتاً جدید است و استفاده از آن بحث برانگیز است و شامل استفاده از تکنیکایی که باعث حواس پرتی بیمار می شوند، مانند تمرکز بر حرکات چشم، زدن دستها به همدیگر و صداها هنگامی که شخص هنگامی که شخص در حال صحبت کردن در مورد خاطرات است. مثلا درمانگر دستش را در نزدیکی صورت بیمار حرکت می دهد و شما حرکت دست را با چشم ها دنبال می کنید. تحقیقات نشان داده که این هم به کاهش اضطراب مربوط به خاطرات آسیبزا کمک می کند. اما چگونگی عمل کرده آن مشخص نیست. خب 4-5 دقیقه وقت داریم. بله. سایر انواع مشاوره یا درمانی، گروه درمانی. بسیاری از افراد میخواهند با افراد دیگری که ترومای مشابه با خود داشتند رو صحبت کنند. گروه درمانی به شما امکان میدهد که با گروهی که دچار تروما شده اند داستان خود را بگویید و داستان آنها را بشنوید و با افرادی که درک میکنند در گذشته چه به سر شما آمده ارتباط برقرار کنید و یاد میگیرید با احساساتی مانند شرم، گناه، عصبانیت و ترس کنار بیایید. گفتن داستان شما به دیگران باعث میشود که هم به شما اعتماد به نفس بدهد و هم باعث اعتماد به نفس دیگران میشود و شما میآموزید که به جای اینکه در گذشته غرق شوید در زمان حال تمرکز کنید. خانواده درمانی. بیماری میتواند بر کل خانواده تاثیر بگذارد. درک اینکه چرا عصبانی هستید یا چرا اینقدر استرس دارید برای فرزندان و شریک زندگیتان دشوار است. آنها ممکن است احساس ترس و گناه بکنند و حتی عصبانی شوند. خانواده درمانی نوعی مشاوره است که کل خانواده را در بر می‌گیرد. درمانگر به شما و خانواده‌تان کمک می‌کند تا بهتر ارتباط داشته باشید و روابط خوبی برقرار کنید و احساسات پریشانی را مدیریت نمایید و خانواده شما هم این فرصت را دارند تا درباره روش‌های درمانی اطلاعات بیشتری کسب کنند. در خانواده درمانی همه افراد می توانند ترس و نگرانی خود را ابراز کنند. مهم این است که در مورد احساسات خود صادق باشید و درباره عوامل محرک آن صحبت کنید. همچنین می توانید اختلالات استرسی دیگران را گوش کنید. شما فرصتی دارید تا درباره علائم مراحل اصلی درمان و بهبودی خود صحبت کنید. این خانواده شما کمک میکند تا شما را بهتر درک کند. استفاده از دو روش درمانی، روان درمانی و خانواده درمانی در بهبود روابط خانوادگی و تسکین علائم شما کمک میکند. بعض معذرت باید یکی دو دقیقه از وقتم رد بشم. چه مدت درمان طول می کشد؟ به طور کلی درمان می تواند 3 تا 6 ماه طول بکشد و اگر اختلالات روانی دیگری هم وجود دارد درمان می تواند 1 سال یا بیشتر طول بکشد. هدف از درمان ممکن است یادگیری بهترین روش برای زندگی با علائم و مدیریت مشکلات ناشی از آنها باشد. ممکن است آرزو کنید احساس گناه کمتر داشته باشید و کمتر غمگین شوید. ممکن است بخواهید روابط خود را در محیط کار بهبود ببخشید یا مشکلات ارتباطی خود را با دوستان و خانواده حل کنید. درمانگر به شما کمک میکند تا تعیین کنید که کدام اهداف برای شما مهمتر است و کدام یک از آنها زمان بیشتری میخواهد. از درمانگر چه انتظاری می توان داشت؟ درمانگر شما باید درمان را به خوبی توضیح دهد. شما باید بتوانید انتخاب روش درمانی، مدت زمان مورد انتظار آن و روش های بررسی عملکرد درمان را درک کنید. شما و پزشک معالج شما باید از همان ابتدا با یک برنامه درمانی موافقت کنید و در صورت عدم توافق چه کارهایی را می توانید انجام دهید. درمانگر شما باید در مورد درمان به سوالات شما پاسخ بدهد. شما باید در رابطه با درمانگر خود احساس راحتی داشته باشید و با همکاری او احساس مقابله با مشکلات خود را داشته باشید. صحبت در مورد موقعیت‌های دردناک یا ترومایی که تجربه کرده اید آسان نیست. در طول درمان احساساتی که در شما زنده می شوند می توانند شما را بترسانند. صحبت با درمانگر در مورد روند درمانی و انتظارات شما از درمان به شما در اطمینان از موقعیت درمانی کمک می کند. اگر درمانگر خود را دوست ندارید یا احساس می کنید به شما کمک نمی کند، با یک متخصص دیگر مشورت کنید و به او بگویید که دنبال نظر دوم هستید. استراتژی های خود درمانی. مطمئن باشید که در امنیت هستید. مثلا اگر آسیب دیدگی شما در اثر سوء استفاده یا خشونت در خانه شما ایجاد شده، برای اطمینان از امنیت باید کمک بخواهید. با پزشک خود مشورت کنید یا با یک پناهگاه اضطراری تماس بگیرید. درباره اختلال استرس پس از حادثه بیشتر بدانید. از آنجایی که سمپتوم های بیماری مثل کابوس ها و یادآوری های تکراری وقوع حادثه بسیار ناراحت کننده و دردآور است، مبتلایان تصور میکنند که آیا دیوانه شدند؟ آرام باشید، شما دیوانه نیستید و فقط دارید یک حادثه آسیبزا را تجربه میکنید. خوشبختانه شما میتوانید علاوه بر درمان مهارت های کنار آمدن را بیاموزید تا به شما در غلبه بر این اضطراب کمک کند. از خودتان خوب مراقبت کنید. در مواقع استرس ممکن است که به خواب، غذا یا ورزش توجه کافی نداشته باشید. بنابراین اطمینان حاصل کنید که به خوبی بخوابید، حداقل 3 وعده غذایی متعادل در روز داشته باشید و به طور مرتب ورزش کنید. استراتژی های کاهش اضطراب از طریق آرامش جسمی. تنفس عمیق. در موقع اضطراب افراد تمایل به تنفس کوتاه و سریع دارند. این وضعیت را بدتر می‌کند. آرامش عضلانی پیشرونده. آرامش عضلانی پیشرونده یعنی ریلکس بودن. روشی است که کمک می‌کند که شخص آرامش بیشتری داشته باشد. بله، خب ما 3 دقیقه وقتمون گذشت، ولی اگه بخوام همه برنامه رو بگم 5-6 دقیقه دیگه طول میکشه. اینه که همینجا برنامه رو به پایان میبرن و از اینکه برنامه کامل نشد معذرت میخوام و از اینکه 4 دقیقه هم وقت نفر بعدی رو گرفتم پوزش میطلبم. برنامه ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. اگر مایل بودید در مورد موضوع خاصی صحبت کنم لطف کنید ایمیل کنید، در خدمت شما عزیزان هستم. تا برنامه و برنامه های بعد شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود.